امیر بر خلقش کرده؟ پیامبر از سخن آن مرد خشمگین شد و فرمود: براستی علی به ولایت از سوی خدای عزوجل امیر بر مؤمنان شده است. خدا این امیری را در بالای عرش منعقد نمود و فرشتگان را بر آن گواه گرفت که علی خلیفت الله، حجت الله و امام مسلمانان است. اطاعتش اطاعت خدا و نافرمانیش نافرمانی خداست. هر که او را نشناسد مرا نشناخته و هر که او را بشناسد مرا شناخته است. هر که منکر امامتش شود نبوت مرا انکار کرده و هر که امیری او را انکار کند رسالت مرا منکر شده است.
تاج کرمنای آدم عالی اعلی علی است، آن که نامش برده شد در علم الاسما علی است. می برد زنگار دل را خطبه حمام او، عصبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی است. هان بیا تفسیر قرآن از لسان و لحن شنو، چون که قرآن صامت است و مصحف گویا علی است. کی قیاس حسن او با ماه و گل باشد روا، من ز وصفش عاجزم زیبا تر از زیبا علی است. من ز وصفش عاجزم زیبا تر از زیبا علی است.
دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید در خصوص گواهی ناحق.
خب اینجاست که انسان باید خودشو، کلامشو، رفتارشو همه رو باید کنترل بکنه و به جای اینکه بخواد زبان رو رها بکنه، حالا به خاطر اغراضی، حالا بحث شهادت بود اونجا، البته شهادت باید انسان قبلا تحمل شهادت کرده باشه بعد بخواد در مجلس بعدی شهادت بده. یعنی انسان مشاهده نکرده باشه حق شهادت نداره و گاهی بعضیا با این که مشاهده نکردن همین که دیگران گفتن میرن میگن که ما دیدیم، در حالی که گفتن اونها کفایت نمیکنه. قاضی هم اگر بفهمه که اون شخص شاهد خودش مشاهده نکرده ازش نمیپذیره. اگه هزار نفر هم بهش گفته باشن میگه نه شما شاهد نیستی، شاهد کسی است که مشاهده کرده باشه، تحمل شهادت کرده باشه. به هر حال باید انسان زبانش رو کنترل بکنه. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. به همین دلیل در یه فرمایش دیگری مولا میفرمایند که لیکن جل و کلامکم ذکر الله، باید تمام کلام شما، اکثر کلام سخن شما باید ذکر خدا باشه، عمده کلام شما باید ذکر خدا باشه. چرا؟ چون وقتی که انسان مشغول ذکر خدا که شد، یاد خدا باعث میشه که انسان سخن بد نگه، یاد خدا باعث میشه که انسان شاهد زور، شاهد دروغ نباشه، یاد خدا باعث میشه که انسان اون کلامی که نباید بگه رو نگه و اون کلامی که باید بگه رو ترک نکنه. حالا ذکرم که حضرت فرموده فقط معناش ذکر زبانی نیست، منظور از ذکر این که انسان بگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، بله اینها هم ذکر هست، اما بالاتر از این ذکرها اون ذکری است که انسان به یاد خدا باشه و خدا را شاهد و ناظر ببینه. علم یعلم من الله یرا، انسان نمیدونه که خدا او رو داره میبینه، انسان خودشو در محضر خدا ببینه، در نتیجه زبانش، چشمش، گوشش، دستش، دلش، همه در اون راهی حرکت کنن که خدا میخواد. شهادت به دروغ نده و سخن ناراست نگه. هر راستی رو هم لازم نیست انسان بگه، جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. زبان باید کنترل باشه و بهترین کار اینه که انسان این زبان را مشغول به ذکر خدا بکنه. اگر مشغول به ذکر خدا شد دیگه وقتی که بخواد یه سخن بگه با خودش فکر میکنه حالا من این سخن رو بگم بهتره یا همین ذکر مثلا سبحان الله رو بگم. خب عقل انسان بهش میگه که ولش کن، سخن چه فایده داره، نگی چه ضرری داره، پس همین ذکر خدا رو بگو. و این میشه جل کلام انسان ذکر خدا باشه، که اگه اینجوری شد وقت انسان پیوسته بیاد خدا ثابت. با تاکید میکنم که ذکر لفظی در واقع یک دریچه است که انسان رو به ذکر قلبی وارد کنه. این گفتن سبحان الله یک راهی است که انسان خدا رو از هر عیب و نقصی منزه ببینه و از جمله این که او ظلم نمی کنه، پس من هم کاری نکنم که به دیگران ستم بکنم. این میشه اون ذکر حقیقی که از زبان انسان ذکر به قلب انسان سرایت بکنه و انسان با یاد خدا حتی فکر گناه هم نکنه تا چه برسه بخواد بیاد گناه باشه. پس این کلام ذکر باشه مقدمه هست که از این ذکر کلامی انسان به اون ذکر قلبی برسه، و وقتی ذکر قلبی هم باعث میشه که انسان خدا رو ناظر و شاهد ببینه. وقتی یاد خدا حاکم شد انسان دیگه مرتکب گناه نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با بهره‌گیری از سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام با پیامدهای ناگوار گواهی دادن باطل آشنا شدیم. تا برنامه بعد، التماس دعا، خدا نگهدار.
اینا عشاق که یا حیدر نهو الخیر ولا نهو الشر، العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك
دوستان عزیز، برنامه آینه حقیقت رو شنیدید که به موضوع اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام اختصاص داشت که از توضیحات استاد محمدی بهره مند شدیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه زمزم احکام. در این برنامه به سوالات شرعی شما نیز پاسخ داده خواهد شد. به اتفاق میشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگانی که همکنون پای رادیو معارف مباحث برنامه زمزم احکام رو میشنوید. انشاءالله که حالتون خوب باشه و با ما همراه باشید تا پایان این برنامه. مهمان گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستند. بحثی که با این بزرگوار مدت هاست داریم مطرح میکنیم و پاسخ سوالهای شرعی رو در این موضوع جناب محمدی بیان میکنن، این است که اگر کسی واجباتش رو انجام نداد چه تکلیفی متوجهش هست. از جمله واجبات مالی بحث خمس هست که مدت هاست با فروعات فقهی این موضوع در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. در پایان مباحث اگر مواردی که جناب استاد محمدی فرمودن شخص وظیفه داشته انجام بده و اگر انجام نداده، مشخص میکنیم که از نظر فقهی چه وظیفه نسبت به ترک واجبی که انجام نداده داره، که جناب استاد محمدی این رو هم توضیح میدن. خدمت حضرت عالی جناب استاد محمدی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در روایتی نقل است از امام کاظم که شما ناچارید هنگام مرگ ما بالای سر شما حاضر میشیم، اموالتون و اعمالتون را نیکو کنید که آمدن ما باعث نجات شما و کمک به شما بشه. یکی از اعمالی که باید انجام بدیم همین عبادت مالی خمسه که طبق وظیفه هر مسلمانی باید به اون رسیدگی بکنیم. اگر تعلق گرفت پرداخت کنیم، اگر هم تعلق نگرفت تکلیفی نداریم. در خدمت حضرت عالی هست.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. در دو سه برنامه گذشته مواردی رو که خمس با آنها تعلق نمیگیره رو شما مشخص کردید، مانند مهریه و دیه طبق فتوای مشهور فقها، بحث ارث، بحث هدیه و مواردی که در کنار اینها مطرح شد. جناب محمدی، یکی از کارهایی که خانواده‌هایی که دختر دارن انجام میدن این هست که جهیزیه تهیه میکنن برای دختر خانم‌هاشون. ممکنه چند سالم این طول بکشه، حالا گاهی مبلغی رو به این نیت کنار میذارن، گاهی نه، خود جهیزیه و وسیله رو میخرن. بله. در این گونه موارد از نظر فقهی آیا باید خمس بدن یا نه؟
بله، سوال خوبی را مطرح کردید. البته چند صورت این مسئله پیدا میکنه. اولین مسئلهش خود تهیه جهیزیه است. افرادی میگن به طور معمولی اگر ما بخوایم جهیزیه را یک باره بخریم توان این کار را نداریم. به مرور زمان متعارف جهیزیه را تهیه میکنن. سوال میکنن خب سال میگذره، ممکنه از دوران عقد تا عروسی یا از زمانی که دارن جهیزیه تهیه میکنن تا این دختر این جهیزیه را همراه خودش به منزل شوهر ببره زمانی سپری بشه، سال بگذره، آیا خمس داره یا نداره؟ جمع‌بندی که طبق نظر مشهور مراجع به دست میاد، اگر دختر یا پسر در معرض ازدواج باشن، یعنی معرضیت، ولی اون که الان خواستگار نیومده ها، ولی در معرضه، یعنی مردم صحبت میکنن میگن فلانی هم دختر داره، فلانی هم پسر در معرض ازدواج داره، تهیه جهیزیه یک باره ممکن نباشه. پدر توان مالی نداره که یک باره بخواد وارد بازار بشه، چک بکشه یا پول بده جهیزیه را آماده بکنه، اینم نداره. دادن جهیزیه متعارف باشه. جناب آقای موسوی نژاد، بعضی از شهرها جهیزیه را دختر میبره، حالا مبلغی هم مرد کمک میکنه. بعضی از شهرها مثل اینهایی که عرب هستن، مثل اهوازی ها، اینا غالبا جهیزیه را ممکنه مرد تهیه بکنه. البته نمیخوام بگیم 100% اینه، ولی عرف غالبی ممکنه این باشه. بعضی شهرها مقداری را زن تهیه میکنه، مقداری را مرد. پس اگر دادن جهیزیه متعارفه و ندادن جهیزیه عرفاً عیب محسوب بشه، اینجا تهیه جهیزیه به مرور زمان ولو سال برام بگذره خمس به آن تعلق نمیگیره طبق نظر مشهور مراجع. حالا سوال دومی که مطرح میکنم، میگن خب ما میریم جنس تهیه میکنیم، اشکالی هم نداره، ما تلویزیون تهیه میکنیم، فردا تلویزیون نوع جدید میاد، LED میاد یا موارد دیگه. خب قاعدتا هر دختری هم دوست داره جهیزیش به روز باشه، مطابق با روز باشه. یا بعضا میگن نه، جهیزیه را که تهیه میکنیم یه خونه هایی که ما زندگی میکنیم مثل آپارتمان ها اصلا جا نیست که ما بخوام یک یخچال دوم، چه میدونم فریزر دوم بخوام، اصلا جا نداریم. اینجا پس انداز را طبق نظر مشهور مراجع میفرمان بهش خمس تعلق میگیره. البته این نکته را دوباره متذکر میشم خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف که حتما در این مسئله با دفتر مرجع تقلید خودشون یا یه نماینده مرجع خود در تماس باشن. اما غالب مراجع میفرمان اگر پس انداز بشه خمس داره و راههایی هم وجود داره، راه وجود داره که بنده بیام مثلا این پول را هدیه بکنم طبق نظر مقام معظم رهبری به فرزندم، مشروطش هم بکنم، بگم آقا این را فقط باید در جهیزیه هزینه بشه، مصرف بشه، و اگر او فرزند هم مقلد حضرت آیت الله خامنه باشه، خب اینجا اون رعایت مسائلی که در هدیه است بشه، خمس بهش تعلق نمیگیره.
یعنی هم اون مقصدی که داره بهش میرسه و هم خمس نداده اینجا دیگه.
بله بله. مورد سوم جهیزیه و مصرف نشدن. دو از خانم‌ها میگن آقا ما جهیزیه مطابق با شأنمون در اندازه متعارف بردیم اما استفاده نشد. مثلا یخچال، یخچال مادر شوهر بود یا ماشین لباسشویی بود یا اون چه می‌دونم لوازم ظرف، اونها مهمان اون اندازه نیامد، آیا اینا باید اضافه که مصرف نکردیم خمس بدیم؟ مشهور بفرمان اگر در حد شأن خمس نداره، یعنی به اندازه شأن عرفی خودش باشه، خمس نداره.
بله.
هرچند بعضی از مراجع مثل آیت الله سیستانی می‌فرماد اگر در موقع نیاز میتونه تهیه بکنه خمسش رو باید بده. مثلا الان مقداری پتو دارن 4 تا 5 تا 10 تا، مهمان آمد بلافاصله میتونه بره تو خیابون تهیه بکنه، باید خمس این را بده، که اگر توان را نداره و نمیتونه این کار را انجام بده، ایشون هم میفرماد خمس نداره، ولی غالب مراجع میفرمان این جهیزیه به اندازه متعارف در شأن خمس نداره.
خیلی ممنون جناب استاد محمدی. پس این مواردی که خیلی متعدد بود شما بهش فرمودید در موضوع خمس جهیزیه، حکمش مشخص شد. اما گاهی شک و تردید از جانب دختر خانم هاست که جهیزیه با خودشون بردن، میگن ما نمیدونیم واقعا این خمس داره یا نه، پدرمون حساب کتاب خمسشون نسبت به این موارد انجام داده بود یا نه، اینجا تکلیف چیه؟
حضرت عالی سوال را نسبت به جهیزیه پرسیدید، ولی این سوال خیلی وسیعه. بس. حتی در مهمانی هم هست، میگن آقا کسی ما را دعوت کرده، غذای تهیه کرده، ما نمیدونیم اصلا حساب و کتاب خمسش درسته یا نه، پدر هدیه را به فرزند میده، فرزند میگه من شک دارم که آیا در اینجا پدرم خمسش را پرداخت کرده، اصلا خمس تعلق گرفته یا نگرفته. طبق نظر همه مراجع اگر انسان شک داره در مالی خمس تعلق گرفته یا نگرفته، اینجا تکلیف خاصی نداره، وظیفه این نداره، حتی لازمم نیست بره سوال بکنه بگه آیا خمس این را پرداخت کردید، آیا اصلا خمس بهش میگیره یا نه، اینجا هم تکلیفی نداره.
خیلی متشکرم استاد محمدی. البته این بحث نکات دیگه هم داره که میمونه برای فرصت بعد.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، میشوی با مذهب و با دین قرین، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
در توضیح و تبیین بعضی از اصطلاحاتی که در کتابهای فقهی مراجع معظم تقلید مخصوصا در رساله های اونها دیده میشه، این دو کلمه رو دوستان شاید دیده باشن، بعید است یا بعید نیست. این معنا و مفهومش چیه؟ بعید است یعنی دور از ذهنه، یعنی دلیلی بر اون نداریم. این رو جایی فقهای معظم تقلید میارن که بر طبق اون فتوایی وجود نداره. مثلا شاید شما برخورد کرده باشید با این مطلب که مثلا در شراب غیر مسکر میفرماین بعید است حرمت و نجاست آن. این بعید است یعنی ما فتوایی طبق اون نداریم و دور از ذهن. بعید نیست یعنی فتوا اینه، مگر قرینه ای بر خلاف اون در کلام پیدا بشه و باید معامله فتوا رو با اون کرد. مثلا بچه ممیزی که خوب و بد رو میفهمه اگر بگوید چیزی رو آب کشیدم، دوباره باید اون رو آب کشید. ولی اگه بگه چیزی که در دست منه نجسه، احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند. بعد می‌فرمان اگرچه بعید نیست اعتبار قول بچه. این معنای بعید نیست هست که در واقع همون فتوا هست.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزمه احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
وقتی یه سوال داشتم خدمت کارشناس برنامه تو در خصوص این که برای بیمه تکمیلی که ما استفاده میکنیم، موقعی که ما میریم یه مبلغی به ما مثلا میگه پرداخت کنیم، مثلا 1,000,000 تومان، بعد ما با اون دکتر صحبت میکنیم، برای خودمون تخفیف میگیریم، مثلا دکتر میگه شما 200,000 تومانش نگیر. آیا موقعی که ما میخوایم بریم از بیمه تکمیلی پولش بگیریم، میتونیم اون تخفیف رو حساب نکنیم؟ چون صحبتیه که ما خودمون با دکتر کردیم، میتونست اگه ما این صحبت رو با دکتر نمیکردیم، دکتر ما تخفیف نمیداد و ما همون 1,000,000 تومان مثلا بعد پرداخت میکردیم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
بیمه با من و شما که بیمه شدیم قراردادی داره. قرارداد بیمه اینه که مخارج درمان شما تا سقف معینی به عهده بیمه باشه، فلذا اگر تخفیف بگیرید مخارج درمان شما حساب نمیشه و این برای بیمه محسوب میشه. اون مقداری که پول میدید اون رو بیمه موظف به شما بپردازد، اونم تا سقف معین.
وضو و غسل کسی که خالکوبی کرده از نظر شرعی باطل است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن:
اصل خالکوبی اگر دارای مفسده باشه یا ترویج لاوالیگری باشه جایز نیست و باید از اون پرهیز بشه، یا همچنین اگر دارای مفسده های شهوی و نمیدونم مفسده هایی که باعث کمرنگ شدن دین باشه، اینا جایز نیست. در هر صورت کسی که رنگ خالکوبی روی بدنش زیر پوست بدن هست، چون روی پوست رنگی وجود نداره، برای وضو و غسل اشکالی نداره.
آیا مجازیم از نظر شرعی در صورت جراحت و خونریزی میت را به صورت جبیره‌ای غسل بدهیم؟ در صورت جواز کیفیت چگونه است؟ اگر غسل جبیره‌ای ممکن نباشد، آیا مجازیم آن را تیمم جبیره‌ای کنیم؟ کیفیت آن را توضیح بدید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سال:
در غسل میت جبیره و غسل جبیره‌ای صحیح نیست، بنابراین بایستی به صورت طبیعی 3 مرتبه بدن میت را غسل داد و البته اگر جای از بدن او جراحتی هست که از اون خون جاری میشه، به هر شکل ممکن لازمه که جلوی اون خونریزی گرفته بشه و پس از اینکه خون قطع شد میت رو غسل بدن. و اما کیفیتش، این یک کاریست که مقدار مهارت لازم داره و بایستی از کسانی که دست‌اندرکار این امور هستن انسان یاد بگیره و به اینکه در یک برنامه رادیویی اونم با این وقت محدود بخوایم بگیم به چه شکل بایستی عمل بشه، این قابل گفتگو نیست. بنابراین این کار به مشاهده فرا گرفته می شود، یعنی فراگیری و یادگیریش به مشاهده هست و ابزار و ادواتی که برای این کار در اختیار غسالخانه هایی که برای اونها این مسائل پیش میاد در دسترسشون هست، بایستی اونها رو فرا گرفت و اون ابزار آلات رو شناخت و طریقه غسل دادن اونها رو در واقع به مشاهده آموخت.
خواهشمند از نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره بفرمایید که آیا گذاشتن ریش در چانه و تراشیدن بقیه صورت اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ به این سوال.
بله، امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که باید این مقدار بذاره که صدق ریش بکنه. یه مقداری فرض کنید که در چانهش بگذاره بقیه رو بتراشد، این صدق ریش نمی کنه. بنابراین طبق نظر امام رضوان الله تعالی علیه باید مقداری باشه که عرفاً بگن این ریش داره. این حالا کل صورت هم که جز ریش نیست، به اصطلاح این مقداری که عرفاً بهش میگن ریش، نه این که فقط چانه رو بگذاره. اون امام اجازه نمیده که این مقدار باشه، باید مقداری که عرفاً میگن ریشه، صادق هست که ریش داره تر صورتشو به اصطلاح چانهشو اطرافشو اینا، که عرفاً بگن این ریش داره، این مقدار لازمه. و اینکه چانه رو بذارن بقیه رو بتارشن جایز نمیدونه امام رضوان الله تعالی علیه.
این جانب وام بدهکارم به خاطر خرید ماشین سنگین، آیا به درآمد ماشینم خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستند این گونه گفتند:
خب اون مقدار از درآمد ماشینتون که صرف زندگیتون میشه خمس نداره. اگه این ماشین خب دارید باهاش امرار معاش میکنید و این درآمد رو مثلا صرف بدهیای این ماشین میکنید، خب اینم بهش خمس تعلق نمیگیره. اما اگر نه، درآمد رو نه صرف زندگیتون میکنید نه صرف بدهیای مربوط به زندگیتون، صرف هیچ کدوم اینا نمیشه و تا یک سال این پول باقی میمونه، این درآمد باید خمس این درآمد رو بپردازید.
مبلغی پول به عنوان قرض به شخصی بی بضاعت دادم، از طرفی مبلغی بابت صدقه برایش کنار گذاشتم، آیا مجازم مبلغ صدقه را که جمع‌آوری شده بابت قرضم بردارم یا خیر؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
صدقه تا زمانی که تحویل اون شخص داده نشده صدقه به حساب نمیاد. شما میتونید از طرف اون اجازه بگیرید و با اجازه او بابت قرضتون بردارید، ولی اینکه صرفا نیت بکنید بگید که خب این صدقه باشه حالا بابت قرضم، این عرفا صدقه نیست. اگرچه خود نفس این که شما کاری بکنید که قرض دیگری که پرداخت بشه یا لازم نباشه دیگه قرضش رو بپردازه، خود این هم کاری هست که دارای ثواب هست، اگر اون شخص شخص نیازمندی باشه.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 6 سال پیش مشکلی برایم پیش آمد و نذر کردم که یک گوسفند قربانی کنم. البته صیغه نذر را نخواندم و از آن زمان تا کنون به دلیل فقر و مشکلات مالی نتوانستم به نذرم عمل کنم و همچنان در فقر مالی به سر میبرم. حالا تکلیف من نسبت به این نذر چیست؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
صیغه نذر همین اندازی که بگید، من اگر این حاجتم روا بشه یه گوسفند برای خدا سر میبرم. این میشه صیغه نذر. صیغه نذر لازم نیست عربی باشه، عبارت خاصی نداره. همین که به زبانت بگید من نذر کردم که اگر این مشکل حل شد این کارو بکنم، خود من نذر کردم، این صیغه نذر. بنابراین اگر واقعا به زبان آورده اید این بر ذمه شماست، هر وقت توانایی داشتید انجام بدید، اگرم توانایی ندارید فعلا چیزی بر شما نیست.
تعدادی فاکتور از هزینه ویزیت پزشکی دارم، آیا مجازم تاریخشان را به امسال تغییر بدهم تا از سهمیه سال جاری بیمه تکمیلی هم استفاده کنم یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
البته این یک نوع تقلب و تدلیسی و مسلمان نباید تقلب بکنی، نباید تدلیس کنی. اگر این کار کنید مدیون خواهید شد، بنابراین هیچ گونه تغییری نباید در آن داده بشه.
خرید و فروش سگ و نگهداری آن در خانه چوک می دارد. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
خرید و فروش سگ صحیح نیست، به جز سگ شکاری که اون استثناء شده است، ولی این سگهای معمولی سزاوار نیز در محل زندگی نگهداری شود. چرا؟ چون که نجس است